فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم برای بزیار امر اهل بیت که این روایات بسندیم یادتون باشه، روایات متعددی بود که من جنبندیشم کردم. بزیار امر اهل بیت در بعض از روایات بود که به تعلم و به تعلیم هست، این یک جمعه تعلم آموختن، تعلیم هم منتقل کردن. در بعض از دفته دوم روایت ذکر بود و مذاکره بود و تذاکر بود. این هم سه تعبیره باز یک مایه هست. من دفته دوم سومین مرحلش تلاقی و لقاء و زیارت تظاهر بود. این چهار عنوان هم با تفاوت هایی که با هم داری توی گروه قرار میگیره. این عنوان هم عنوان اجتماع و تجمع بر خیلی خوب دیگه تجمع می فهمیدم جمع بشید، اجتماع شما باید تکرار امره، یعنی یه مرحله جلوتر از تضاد آمده. مرحله بعدم حبس نفس بود. پس این پنج عنوان پنج عنوان هستش که مطرح بشه. در بعض از اینجا باید حالا من برای اینکه ذهنتون آماده تر بشه و رفت رفته شروع بحث گسترشتون باز بعض از دوستان گوشتخ می توانید که رواب رواب اخلاقی رفتی به مواهد امر و حکومت و اینهایی که تو داری به اینها می دهی نداره. من احتیاط خوبی بخواست این تعمل رو شما به دوسر سرشون بعدا بهش زبان بکشازه دیم چیزی نمی شه انسان رفته رفته ببینه این مزامین روایت رو ببینه آیا ما داریم به روایت می دهیم و واقعا روایت این چین بار و سنگین تر از این باری رو دارم. ببینیم خود معصوم در عنوانی که از تضارع و تعاطف گفتگو میکند اشاره میکند به این آیه برخورد کنید، مهربان باشید، تراحم و تعالف داشته باشید. در بعضی از بود تعالف فی البیوت، طلاق فی البیوت، یعنی تعبیر این بود نه اینکه همدیگر رو تو راه ببینید، به هم نزدیک بشید، تو خانه های هم راه پیدا کنید، جمع بشید، الفت بگیرید. تعبیرهایی که تو روایت تو هم تو بهار هم تو مستقبل مطرح بکن به این تفاوتهایی که در تعالف و تلاقی هست و همین خانمان گفتیم امر هست یا به معنی کار اونها یا به معنی دستور اونها حکم اونها یا به معنی حکومت و رهبری اونها. تعبیرهایی که در نهج البلاغه بسیار مطرح شده و در کلماتی از اون قبیل روایاتی که ان امرنا صعب مستصعب زیاد مورد توجه قرار گرفته، این امر در مجموع اینها مشخص میشه چه امریست، چقدر سنگین. این امر معنی فقط یه حکم اخلاقی نیست، یه دستور نیست که بکن تو نکن. گفتم من یادتون باشه شب اول وقتی میخواستم طرح بحث کنم صحبت هم این بود من چگونه اثر دست بگیرم، چگونه تکیه بدم، چگونه بنشینم، چگونه پا بگذارم یا پا بیرون بردارم، چگونه تقدیر کنم برنامه ریزی، چگونه تقدیر کنم مدیریت، چگونه تربیت کنم دارایی که بهش احتیاج دارم و چگونه این نهره رو به هم تشکل دادن و سازمان دادن و چه اساسی و چه اصولی. گفتم این نمونه های ریز تا این وسعت کلان آیا در این مجموعه جای خالی برای امر معصوم داریم و من این مجموعه رو با خودمون با حضور خودمون پر کردیم. من این دکتر کاملا دوست گفتگو کردم، حالا نمیدونم اگر فراموش شده بودیم برگردیم. این مثال زدم که این دوست ما همین بستر رو بهش اشاره کردم، اون دوست ما میگفت توحید قرآن تمدن و جایی رو برای معصوم باقی نمیگذاشت. توحید بوده، قرآن بوده، بعد از این توحید قرآن. یعنی دسته دوم کسانی بودن که تا توحید قرآن را جدا می کردن بودن شد. اینها دین با همه مفید بودن و همه که اصطلا تأثیری که داره با همه گفتن نماز شبی هم که بعضی هم می خواندن توحید بود از توحید اصطلا دنیا تحقیق می کردن آدمی رو در اداره دنیای خودش تبنن می دیدن اینکه نازی به دین نخواد برطرف خدایی باشد بر فرض رسولی باشد و امامی باشد من به اون یاد ندارم جای خالی باقی نمیدونم من پر کردم خودم و گفتم بعضی هم که با سنت جاری پیش اومده بود خلیفه خدا رو خودشون انتخاب میکرد و بعضی هم که گفتن با نفرت و بغضشون جای برای دیگران باقی من که این مرحل اشاره کردم به این آیه که و من الناس من یعجب و تقوله فی الحیات الدنیا و هو علی الخصام و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی کل شیء قدیر. من به این نکته تاکید کردم که میتواند آدمی با اینکه حرفهای اعجاب‌آوری در حوزه دنیا دارد و صداقت هم دارد که یشهد الله علی ما فی قلبه خدا تکذیب نمیکنه، اعجاب‌آور هست و مشهود هم هست گفته او، ولی این آدمی چون تو رو برای این محدود خواسته برای این مدت میخواد باربر کنه نیازی به حکم دینی تو نداره، حکم تو و حکومت تو مزاحم اون منافع اون رو بر هم میریزد. بودن حضور موسی برای فرعون مزاحم است، حتی اگر موسی بفهد به اسرائیل را ببرد این تبلیغ میشود که یریدن یخرجکم من ارضکم بسحرهم فماذا تأمرون. میگه میخواد شما را از ضمیرتون بیرون کنه، برای حالی که موسی میخواد اینها رو ببرد، بردگان را از ضمیر جدا میکنند، نه اینکه بخواد اشراف را از ضمیر بیرون کنند. حضور طرحی از موسی مزاحم منافع تمامیست که آدمی رو برای این مقطع خواستن پوک کردن تا به اطاعت بکشانند. فاستخف و قومه فعطا او، اینا از متن آیاته، متن هدایات آیاته. تأمل کنید بعد تعلیم که این نمیگن ما به شما دادیم، من انشاءالله الان به این بر میگردم چگونه به ما تعلیم کردن و چگونه به ما بختن. این نقطه خیلی قابل تعمل دید که میگه اونها رو پوک کرد، استخبار یعنی ثبت کردن، پوک کردن، خالی نگه داشتن تا بتواند از خودش بکنن. اونها رو در تاریکی نگه میدارن تا به هر سمت و سوی که کافتن بتوانند برن. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الا ظلمات ها ظلمات نفس آدمی هست، عبث هاست ظلمات دنیا و جلوه هاست، هست ظلمات وسوسه هست. آدمی تو این ظلمات ها محو میشه، فراموش میشه، در حالی که آدمی خدا او رو بر روشنی میگذارد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این جنگرو به نور الله و همین نکته شاهده این فضا میبینی که تو در این فضا از بینش تو از احساس تو تأثیر میگیرد. خب اگر واقعیت هم اینها پر کرده باشن جای ولی رو، امر معصوم دیگه چه جای داره خواهد شد؟ احیاء امر حضرت چگونه خواهد شد؟ این ضرورت مسئله احیاء امر معصوم یا تعبیری که احیاء امرنا، این تعبیری که از حضرات ائمه معصومین متفاوت از حضرت رضا بود، از حضرت باقر بود، از حضرت صادق بود، از امیر المؤمنین بود، از ائمه متصادق بود. این تعبیر متعدد و مکرر از ائمه متعدد نشان میدهد که احیاء امر امر اساسی بس یه امر فرعی جزئی اخلاقی نیست. احیاء امر آبی با چه چیزی وقتی که من همه فضا رو پر کردم به چه کسی اجازه میدهم که در دل من حکومت کنم؟ من باز به این تاکید کردم که دین حتی اگر در حد توحید حد اقل و حد اقل را داشته باشد، نه حد اکثر را، یعنی کمتر هستن، یعنی حتی معاد هم سر جون بردار. توحید را هم اگر در دین تو بگذارید مبحث محرش جز علم خدا نمیتواند داشته باشد. با این آیه هایی که امشب بهش اشاره میکنم جایی برای غیر حق و حکومت غیر حق باقی نمیماند. نریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این حقانیت تو وقتی در وجود خودت حاکم کرد این است که خودت به کنار برسی، دیگران به کنار برسی، چطور به طاقت های زندگی که در تو حکومت کنند، چطور به اونها اجازه میدی که در دلستی در خانه تو حاکم باشند و روابط تو حکومت کنند.
هر سه بازی رو کنید به این معنی نظام ساب هست نظام مندی بیاوره هر سه اساسیه به دید تابیر کنید روشانون دارم به تابیر این دوست این امر اخلاقی یا غیر اخلاقی امر اینه که ازیا کنید امر ما رو رحمه الله هفت جنسی هم دارم تو که من سیفه یو بیش امرکم ولی از تعلم علومنا از ما بگرمید و به دیگران منطرف کنید الان شمی صحبت منه علومی که ما میخوام بزنیم به بیاموزیم چیه؟ اتفاقات کافی رو برمیدیم نگاه میکنم. به هر رو نگاه میکنم. مباحثی که در ضمن این روایت واقع شده این نکته اساسی اینه که چگونه ما از اینها استفاده میکنیم و چه درسی میگیریم که در برابر اون چی که از مکاتب دیگر گرفتیم مسلح باشه و مسلح باشه ما چه دستاوردی از معصوم داریم که این دستاورد به احیا امر اونها منتهی بشود ما این مباحث رو مطرح میکنیم یا مطرح میکنن میگیم ما هم داریم خب ما هم داریم نتیجهش همون چیزی که هم دارن و همون چیزی که اونها دارن به اون چیزی که رسیدن میرسه مشکلی رو حل میکنه یعنی اون چه ما داریم به نتیجه متفاوت با اون چیزی که اونها داشتن خواهد رسید اون نگرشی که ما میگیم به انسان و اندازه های وجودی به جهان به حق و نظام و اجل و جمال این نگاهی که ما به انسان و جهان عوالم داریم نگاهی که به آزادی آدمی داریم نگاهی که به ترکیب و وضعیت او داریم آیا این نگاه یه نوع تربیت جدیدی رو دنبال میکنه یا نه همون مبنا یه نوع مدیریت جدیدی رو میطلبد این نگاه به اندازه های وجودی آدمی یک نوع تقدیر مجددی را میخواهد آدم نه خواستمون رو دارن اندازه گیری میکنن میگه خوب است ما هم داریم با چه میگه خوبش هم داریم با چه تفاوتی او بر مبانی و تفاوت ما بر نتایج هم تفاوت خواهد آمد تعبیری که در این بیانات بیرون بود که اگر محاسن کلام ما رو بیارن به دنبال ما خواهند آمد و تبعونا متابعت است اتباع ولایت است احیاء امر امر مرکبم یا حکمت یا حکومت ما بقیه مقضایی که حالا بهش برسا هست به شواهد بیشتری خواهیم گفت. یه نکته من میخوام اینجا بهش اشاره کنم. این نکته خیلی قابل تأمل هست. و این نکته این هست که ما در یه مقاصدی هستیم که در برابر مکاتب هستیم با جنبندی های کلی و طرحهای کلی روبرو هستیم. و طبیعتاً با زمینه هایی که این مرحله و این نیاز رو نداشتن و در این فضا نبودن وقتی بخوام به قضیه ما نگاه بکنیم به نتیجه مناسب و مطلوب نخواهیم رسید. حتی من بارها گفتم جنبندی کتب روایی ما داره باید متن ما متن روایی ولی طرح ما و جنبندی ما مدلی که ما از روا جمع آوری کردیم این طرحی است که خود مرحوم کلینی یا مرحوم صاحب وسائل یا صاحب دها دنبال کردن این طرح اینها در روایی نیست منتسب نیست مستند نیست که چرا من مجموعه روایت رو بیارم از این باب شروع از کتاب العقل و العلم شروع کنم بعدم کتاب الحجه رو داشته باشم و بعد الی آخر مطالب چرا به هر اینگونه من تنظیم و تبلیغ کردم این روایت هست ولی مدل ذهنی من مستند نیست این ترکیب و این تبدیب و این شروع و ختمی که من از روایت دارم مستند نیست از کجا شروع کنم من نیامدم بینم معصوم به من چگونه میفرماید که از کجا شروع کنم یه موقع میونم مثلا این مسائل مثلا به همون نسبت اون مسائل مباحث رو تنظیم یا یه روایتی رو میبینم که مثلا خداوند دو حجت دارد بر این اساسی دو حجت هست حجت ظاهره و باطنه میان کتاب کافی رو به دو باب عقل و بعدم کتاب الحجه تقسیم میشه اون تقسیم بندی بر اساس نیست که به تو دستور داده باشد که تو اگر میخوای حرکت بکنی اولین حرکت تو چیه به تو فرموده باشه ما که به کمیل میگن به تو بیگاه یا اصحاب دیگر تو یا حرکتی داری استفاده تو در هر ستون حرکت محتاج به معرفت هستی اون معرفت چگونه میخواد باشی از چه چیزی تفکر میکنی یعنی قبل از تعقل باید به من بیاموزن چگونه تفکر کنم قبل از تفکر باید به من بیاموزن چگونه تدبر کنم چگونه مطالعه کنم هیچ وقت نفس از عقل شروع نمیشه تعقل احتیاجی به آموزش دارد تفکر احتیاجی به آموزش دارد ادب تعلم عدم المعرفه و آداب المعرفه ما چگونه باید بیاموزیم یعنی شما جمع‌بندیتون از جواب یه احتیاج به این مقدمه این دیگه حالا این مقدمه را یا شما از ذهنیت خودتون جمع میکنید یا تأمل میکنید یا به روایات برمیگردید و یا در مقایسه ها و تطبیق ها به دست میآورید خوب دقت کنید عزیزان. یعنی این سنت اهل سنت اینجوری رفتار کردن، اروپایی ها این کارو کردن، شرقی ها این کارو کردن، غربی ها این کارو کردن. من نمیگم از روایاتمون بر اساس همون مسائلی که اونها مطرح کردن جوابها رو بیرون میکشیم به دست میدن. یک کار دیگری از یک بنیاد محکمتری شما شروع میکنید. به روایات که برمیگردی میخواد این گام اول کجاست، از کجا باید مباحث آغاز بشه، معرفت از کجا شروع کنیم؟ از حس، از فکر، از عقل. ادبی هست برای تفکر، ادبی هست برای تدبر. اول من معلومات ابتدایی و روشن را میخواهم اینها را بزایانم و تکثیر کنم یا نه؟ این معرف کدوم معرف هست؟ دست نوع کار متفاوت میشه و تو از اعنه بیشتر میاموزی، از نوع برخورد اونها، نوع گفتگوی اونها، نوع نگاه اونها به قضایا بیشتر میاموزی. من برای نهب کردم وقتی که میبینیم مثلا صالح دارد با قومش گفتگو میکند، این نگاه اگر در کار بیاید ما اصیل ترین و طبیعی ترین راه ها رو برای تحول آدمی توی کلام عادی و ساده ای که از صالح 2500 سال قبل از مسیح مطرح شده، حدود 5000 سال پیش مطرح شده، میاموزیم. میگه از اطرفون فی مهانا آمنین فی جنات و عیون و ضروع و نخل تلوها حبین و تنهتون من از جبال بیوت هم ساره. این هیچ جوابی هم نمیدهد. میگه شما رها شدید. از اطرفون رها شدگی انسانه و گذاشتگی انسان. از اطرفون فی مهانا در این نعمت هایی که دارید الان به همه چیز اشاره کنید. آمنین پس این به سه نصیح اساسی از خواستهای انسان اشاره میکنه. به رها شدن آدمی، به امن و به نعمت های اتطرفون سیما ها هنا نعمت ها آمین. چون جهان من برای امن و رفاه و آزادی و رها شدن آمدم. میگه پس این وقوع، این آگاهی، این تعقل، این خودآگاهی، این اختیار، این تأمل برای این امکانات به این مقصود نمیخواند. این اولین گامی سنجی آدمی رو میگیرن در این گام، در این صراط رو رحم میکنن. اولت از همون این تعلیمی که اهل در گام اول به ما خواهند. رحم الله من عرف قدره. حکمت رو در روایت به همین معنا تفسیر میکنند. یعلمهم الکتاب و الحکمه. حکمت رو همین فقط بالمرء جهلن الله یعرف قدره. تو حد و اندازه های وجودی خودت رو نشناسی چگونه میتوانی خودت رو برنامه ریزی کنی؟ یعنی هر گونه تدبیری، هر گونه تقدیری احتیاج دارد تو ارزیابی کنی موجودیت خودت. واقعیت موجوده چیست؟ تو چیست؟ و تا کجا میخواد؟ اون نکته که بهش اشاره کردم، گفتم برای شناخت انسان حتی این کافی نیست که ما بیابیم چه داریم. اندازه های وجودی و استعدادهای ما و موجودی ما تفرق نمیدهدیم این را. واقعیت من چیست؟ من واقعیت وجودی خودم رو در رابطه ها، در مقدار امن و خوف و حب و بغض و شادی و رنج خودم باید ارزیابی. اینها آیات ما هستند، اینها نشانه های وجودی من هست. من که از کمترین حرفی شاد میشم یا رنج میبرم، من همینم. حالا 10 میلیارد هم استعداد برای خودم قلم زده. قیمت کل امرئ ما یحسنه قدر الرجل علی قدر همته. اینها آموزش هایی که اهل بیت ما دادن تو همین قدری. این گام اول معارف ما اینها بحث صرف و نحو نمیدونم فقه و اصول نیست. اینها قبل از اینه که من چه حدی هستم، من در نور بیام ارزیابی میکنم و من که در نور آمدم و مشخص شدم چه موجودیتی دارم. این آدم اگر از ضلال نجات پیدا کرد، اگر از گم شدن و سردرگمی بیرون آمد که این مقدار امکانات دارد، میداند تا کجا باید برود. ضلال در مقصد را نخواهد داشت، ضلال در راه را نخواهد داشت، ضلال در سعی را هم نخواهد داشت. ضل السبیل، ضل سعیهم، زلال مقصدهم، مطلبهم. همین زلال ها برخواست از زلال وجودی آدمی است که اندازه خودش رو مشخص نکرده و حد خودش رو معلوم نکرد. نه چه دارد این را ممکنه به دست بیاوریم. نه من موجودی و امکانم چه هست به جای خود. واقعیت من چه هست؟ واقعیت من شادی ها و غم ها مشخصه. این خیلی نکته مهمی. این خودشناسی بود که من روش تاکید کردم. این خودشناسی در خودسازی ما خیلی راه رو نزدیک میکنه، میانبر میشه راه رفتاری ما و تربیت ما و سازندگی. من اینم، من امکاناتم از این، من میلیاردها امکان دارم، من این سرمایه رو به کار انداختم. این حد من ذالک مبلغ هم من العلم. سبب امکان آگاهی داشته بدون قدر این مقدار رو نفت کردین وجود. این هدایت. میگه شما یا تعلمونه با تعلمی که از ما میگیرید و بعد با تعلیمی که میکنید احیام میکنید امر ما رو. خوب دقت کنید. نقطه اساسی من بحث سالهای پیش گفتم این دو سو ذهنیتتون اگر پنهان هم باشه آشکار بشه براتون خیلی کمک میکنه. اما اگر آدمی با این اندازه های وجودی بخواد برنامه ریزی کنه برای خودش یه نوع مدیریت جدیدی رو میطلبه، یعنی مدیریتی که تو باید تمامی امکاناتت بارور بذاره. من مثالی زده بودم گفتم توی مرحله تو یه مدیر خوب مدیری که میگه من این کارمند رو نه به تمامی اعضایش، به یک انگشت او احتیاج دارم، به یک چشم او احتیاج دارم. اون خدای ممتاز که اون مال آمریکا هم میگه من وقتی کارمندی که به یک انگشتش احتیاج دارم چه معنا داره که او به یک دست او امکانات بدم. من اگه از یک چشم تو کمک میخوام بگیرم چه لزوم داره که به تمامی وجود تو کمک بدم؟ این یک آدم رو برای اون مقداری که ازش میخوان استفاده کنن براش برنامه ریزی میکنن. یعنی این آدمی احساسش، حسش، عواطفش، بینشش، اصلا برای اون زائد اونی که اون میخواد این حرکت و این حرکت رو کنترل کنه، بخواد بینش بیاد، بخواد انتخاب بیاد، بخواد آزادی بیاد، مزاحم حرکت حساب بگیره. اینا رو بحث میکنن. اون نقطه اساسی که این مدیریت تو آدمی رو وقتی که برای مجموعی راه میخوایی و تمامی استعداد اون خدا رو بربر کنی، میخوای اون با انتخاب و بصیرت خودش به راه بیفتد و حرکت کنه، نوع مدیریت، نوع سازماندهی اینا متفاوت میشه. اینا رو نمیشه همینطوری به جون امری. من اون نقطه بود که اساسا تو سالهای قبل روش تاکید میکردم. نوع مدیریت علی با مدیریت دیگران متفاوته. اون میخواد آدم ها انتخاب کنند و بیاین، دیگران میخواد آدم ها رو ببرن. بردن خیلی ساده، لازم نیست تمامی وجود او بیدار بشه بفهمد و بیاید، نه کورم باشه، یک انگشتش هم کار کنه برای او کافیه که ماشه رو بکشی. بیش از این هم از تو نمیخواد. حتی تو دوره هایی که میخوان تعلیم بدن با آموزش بدن، این توانایی ها رو در تو خونسا میکنن، تمامی عواطف رو میکشن تا تو مطابق اون چی که اونها میگویند و میخواهند بدون مزاحمت بتوانی فعال باشی. تفکر، تعقل، سنجش، انتخاب مزاحمه، ضرورتی نداره. این نکته خیلی مهمه. با تعلیمی که اونها به ما میدهند و با آموزشی که به ما از خود ما میدهند، از دنیایی که توش زندگی میکنیم، از نوع رابطه‌ای که با این جهان باید برقرار کنیم، با اینها ما رو برای احیاء امرشون آماده میکنند. چطور بحث اخلاقی؟ چطور ما از دور شدیم از این چیزهای که بدیهیات اول تشیع؟ و این دوری می گفتن باعث شده که دیگه حس ما رها، زبان ما رها، گوش ما رها. یعنی گوش ما در طرح کار نمی کنه، چشم ما در طرح نیست. این جمله که تو دعای کمیل هست من بارها روش تاکید کردم، برای ما بیگانه است. اسألو که انتج على اعمالی و اورابی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدا. یعنی من اصلا میخوام تمامی کارهام یک کار بشه و حالتم در حضور تو مستمر بماند. کارامون پراکنده نهایتا 8 ساعت عبادت، 8 ساعت زندگی عادی، 8 ساعت هم استراحته. مشکیم هنوز زندگیمون تو طرح نیامده، برنامه ریزی نشده. دارم نقطه که خواستم عرض کنم در بیان روایاتتن مرور به روایات همین نقطه که ما در جمع‌بندی روایات نگاه جامع، نگاه تاریخی، نگاه تطبیقی برامون نبوده. این سنو نگاه رو نداشتیم. من این نقطه رو باز میگم، این در توحید ائمه نقطه نهایی رو بیان کرده. وقتی مبحث توحید مطرح میشه تو همون روایاتی که شما پراکنده میبینید، میبینید دو حد تشبیه و تعطیل رو معصوم میگن شما کنار بگذارید، ما بقیه شخص میخواید ببینید. این چیزی که هنوز بر شما قابل تصور نیست، این برای همین کسانی که تو متن علم بودید هنوز حد تشبیه و تعطیل رو نمیدونید. یعنی شما وقتی میگید خدا سید نیست، براتون مشکل نیست که میگید نه خدا سید نیست. پس شما جایی رو دارید که خدا حضور ندارد. این با توحید نمی‌سازه. این سید هستی دارد و خدا حضور ندارد. این شرکه، این ثنویته، این اون چیز طبیعیش که شما به روی آوردید و خیلی راحت میگید خدا سید نیست، خدا کتاب نیست، خدا بر نیست، خدا دیوار نیست. اینا از حبل تأکیل شما جدایی. درست حتی تشبیه رو ندارید، بگیم خدا سید نیست، ولی از اون طرف هم نمیتونید نفیش کنید. تأکیل رو گرفتارش شدید. دو حد باید مراعات کنی تا به توحید برسید. قابل تعمل که گفتم ببینید چه دوری داشت بیان معصوم. وقتی که معصوم میگه خدا بصیر لا بالبصر، عالم لا بالعلم، میگه عالم بالذات، همه صفات رو به ذات حواله میده و این توحید داره اشاره میکنه. ترتیب رو کنار برای شما خیلی ساده است و دستی داده چون مشکل شما نبوده
در حد توفیق در مباحث حجتش اسمت رو مطرح میکنه در مباحث امامتش ولایت و خلافت و رجعت رو نمیدونم چه و چه رو مطرح میکنه در مباحث تینت مباحث سعادت و شهادت مباحث جبر و تفسیر مباحث مسئولیت جهاد انتظار عطیه انسان چگونه با توانمندی های خودش چگونه با عوالم گوناگون در رابطه باشه تا بعدم با نوایز احکام میرسی که طهارت تادیات و عبادات معاملات عقود ایقاعات حدود احکام رو چگونه بررسی کنیم این نکته مهمیه ما این روایت رو داریم این مباحث هم جمع‌آوری شده به این کیفیت گفتم هنوز ما به این مقارنه ها نپرداختیم نگاه تفسیری نداشتیم که نگاه به انسان نگاه به جهان نگاه به نوع رابطی که انسان با این جهان میخواد برقرار کنه ما این توجه رو نداشتیم این آیه های عادی و ساده رو بدون تعلیم اهل بیت هنوز روش تأمل نکردیم که اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ارض و ما بینهما الا بالحق و اجل حق و اجل یعنی هدفداری مراحل نظام جمال و زیبایی رو ما هنوز در جهان نمیتونیم ارزیابی کنیم برای ما هنوز تو جهان زشتی وجود داره در حیث این نگرش توحیدی شما این تعلیم قرآنه که احسن کل شیء خلقه چطور زشتی رو میتونید تصور کنید من اینکه اون میگه همه چیز رو زیاد زیبا آفرید یعنی چگونه شر رو اشیا نگاه میکنید در رابطه با چه هدفی و انسجام و هماهنگی برقرار میشه که درد رنج خون جنگ درگیریها فسادها فحشاها تو اون دید جامعه زیبا نیست اینکه میگم دوریم و طبیعتا این دوری ما باعث شده که تا به نوع هدف دیگری به نوع برنامه‌ریزی دیگری به نوع حکومت و ولایت دیگری فکر نکنیم احیای امر هم نخواهیم داشت این تعبیری که ضمن این بیانات روایت به اشاره شد هم احیاء الدین بود هم احیاء الامر بود هم احیاء القلوب بود این مجموعه احیاها با دست آوردن چه نوع هدایت‌های تحقق پیدا می‌کنه در انسان من اشاره به صحبت‌های تیترواری می‌کنم چه نوع قدر، چه نوع استمرار و ادامه و چه نوع روابطی رو باید در نظر بگیریم این آدمی چقدر است، تا کجا و چه ارتباط هایی باید بر اون ملحوظ بداریم این در آدم جهان چه هدف هایی میشه برش متصور باشد چه نظاممندی دارد، چه زیبایی دارد و چه اندازها و آجالی دارد مهلت هایی دارد پس این در انسان در جهان این نگاه رو مطرح باید داشته باشد حتی رابطه انسان و جهان چه دستبندی هایی رو به وجود میارد چه تحلیلی از تاریخ میاره یعنی دیگه تو دوی نگاه تاریخ رو رابطه انسان با ابزار تولید نمیبینی انسان با مجموعه نظاممندی ها و سنت ها که تاریخ مند میشه و تو این فضا این آدم تاریخی دوره های متحولی رو طی میکنه دستبندی ها شکل میگیره مخزون زال رونده ها چگونه تقسیم بندی ها شکل میگیره و اینها چگونه با هم ضرورت مبارزه و معارضه رو پیدا میکنن و برای این مبارزه باید چگونه مقدمات آماده بشود انتظار چگونه در دل دشمن کار بشود تقیه تا امکان حرکت بپا بشود قیام مباحث بنیادیه یعنی نوع نگارش ما از مجموعه تعلیمی که اهل بیت ما دادن به دست میاد و این نقطه باز نقطه نیست که ما به قرآن یا به روایات داده باشیم نه این چیزی که میتوانیم کشف باش کنیم چیزی نیست که ما اگر ما به دین داده باشیم باید با موانی دیگر نخوانند اگر من این نگاه از انسان رو به دین دارم میگم باید با نوع تربیت دینی متفاوت بشه با نوع تشکلی که در دین مدرسه متفاوت بشه اون هماهنگیایی که در تشکل و مدیریت و تربیت هست نشان میدهد که این نگاه با اون هماهنگ بس از من نیست برخواسته از ذهنیت محدودی نیست که به قرآن داده است به وحی داده است نه گرفته شد این قابل تحمل جلوی اون اشکال هم باید گرفته بشه
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود تا نکنی در کهن خلعت سلطان نبری تا نکنی در کهن خلعت سلطان نبری خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود تا نکنی در کهن خلعت سلطان نبری هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان